بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما همونطوری که مستحضرید در مباحث الفاظ، در عام و خاص، در احکام تخصیص بود. یه مسئله ای رو آقایون در اینجا مطرح کردن که این مسئله اقتضا میکنه ما بعضی از بحث هایی رو که در گذشته در ابتدای مباحث اصولی داشتیم یادآوری کنیم تا نکته ای رو در باب این مسئله توضیح بدیم. سوالی رو اینجا مطرح کردن که آیا خطابات شرعی شامل غیر مشافهین میشود یا نه؟ این سوال که حالا توضیح میدیم، مرحوم آخون میفرمان سه شکل قابل تفسیره. بنابر بعضی از این تفسیرها طبق اون بحثایی که در گذشته داشتیم از مباحث علم اصول خارجه و در واقع در بخش فلسفه علم اصول قرار میگیره. چون ما قبلا گفتیم که بعضی از بحثایی که مربوط به فلسفه علم اصوله، یعنی در واقع از نگاه بیرونی به دانش اصول به دست میاد، گاهن در لابلای مباحث اصولی مطرح شده. البته نه همه مباحث فلسفه علم اصول. یکی از اونها همین بحثی است که الان امروز میخوایم آغاز کنیم که بنابر بعضی از تفسیرها این تو فلسفه علم اصول قرار میگیره نه در علم اصول، که ما قبلا گفتیم فلسفه علم اصول 4 بخش اصلی داره. وقتی از بیرون به این دانش نگاه میکنیم، یک تاریخ، مراحل تحول این دانش از زمان شکل گیری تا امروز، دوم مبادی، سوم روش شناسی، 4 روابط بین این دانش و سایر دانش، که در بخش مبادی ما بعد توضیح میدیم که حالا این بحثی که امروز میکنیم تو بخش مبادی علم اصول قرار میگیره بنابر بعضی از این تفسیرها، نه در خود علم اصول. بعد گفتیم که در واقع علم اصول از حجت صحبت میکنه، یعنی آنچه که میشود بدان احتجاج کرد، که حالا این حجت رو گفتیم یک وقت بر احکام و یا مکاتب شرعی است بنابر نظریه اندیشه مدون، یک وقت بر نظام ها. اون قسمت اول گفتیم همین اصول متعارفه که الان ما داریم مشغول بحث اون هستیم. قسمت دوم اون چیزی است که باید به اصول در واقع به اضافه بشه به این اصول متعارف. خب در مورد قسمت اول ما قبلا گفتیم که این 3 بخش میشه: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، که اون حجت محرزه همون بحث امارات، غیر محرزش اصول عملیه. خب حالا این بحثی که امروز میخوایم مطرح بکنیم، همونطوری که عرض کردم بنابر بعضی از تفاسیر میاد تو بخش مبادی. مبادی اون گزاره هایی هستن یا اون مفاهیمی هستن که ما قبل از یک مسئله اصولی اون رو میپذیریم. بنابراین خود مبادی به 2 بخش تقسیم میشن: یک بخش مبادی تصوری که در واقع اون مفاهیمی هستند که ما باید داشته باشیم تا وارد یه مسئله اصولی بشیم، یکی مبادی تصدیقی که در واقع یک سری گزاره هاییست که ما اینها رو میپذیریم یا انکار میکنیم، بر اساس پذیرش یا انکار اینها ما وارد یه مسئله اصولی یا مجموعه علم اصول میشیم، که این بخش دوم یعنی مبادی تصدیقی علم اصول رو، نام دیگرش رو که ما یه کتابی داریم به این نام گذاشتیم مبانی کلامی اجتهاد، که اینا به اون معنایی که ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد همه ضرورتا مسائل کلامی به اون معنای کلام متعارف نیستن، در واقع پیشفرض هایی هستن که ما قبل از ورود به مباحث اصولی باید اونا رو بپذیریم. این مبادی تصدیقی رو ما به 2 بخش تقسیم کردیم. گفتیم یک بخش اینها مبادی عامه است که به باب خاصی از ابواب اصول اختصاص نداره، مربوط به کل اصوله. یک بخشی از اینها مبادی خاصه است که به بخش‌های اصول ارتباط پیدا می‌کنه. بعد گفتیم که این مبادی خاصه، یعنی مبادی تصدیقی خاص که این قسمتی که الان اینجا من رنگی نشون دادم، اینا خودش به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مبادی مربوط به حجت لفظیه، یک بخش مربوط به حجت غیر لفظی. اون بخشی که مربوط به حجت لفظی است، یک بخشش مبادی مربوط به صدوره، یک بخشش مربوط به دلالت. حالا اون صدوری هم خودش یا مربوط به قرآنه یا مربوط به سنت. ما الان این بحثی که خواهیم گفت، بنابر بعضی از تفاسیری که خواهیم دید، تو مبادی دلالی حجت لفظی قرار میگیره، که این مبادی دلالی حجت لفظی باز دو بخشه. یک بخشش مشترک بین کتاب و سنته، یک بخشش مختص به سنته، که این جزء مبادی مشترک بین کتاب و سنت قرار میگیره. ما قبلا در مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت سه مسئله رو در فلسفه علم اصول بحث کردیم. یکیش این که معانی الفاظ و تراکیب یکیست، که ذیل این بحث بحث مفصل هرمنوتیک رو مطرح کردیم، که مدعی است لفظ به تعداد گوینده و شنونده معنادار میشه. ما گفتیم نه، یه معنای خاص داره که گوینده اراده میکنه و شنونده تلاش داره که اون رو کشف بکنه. مطلب دیگه این بود که زبان شارع همون زبان عرفی است، که همین بحثی که دائم داریم تو مباحث الفاظ بهش استناد میکنیم، که شارع در شیوه سخن گفتن از شیوه های عقلایی و عرفی استفاده میکنه. تو همین مسئله که قبل بود تا دیروز بود و اون بحث حجیت عام قبل از فحص از مخصصات منفصل در جایی که عام در معرض تخصیصه، در انتهای بحث با توضیح فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه باز روی این نکته تأکید کردیم که شارع توی اینجا هم از همون زبان و روش عرفی استفاده کرده. عقلا هم در جایی که تقنین و قانون گذاری است مخصصات و مقیدات منفصل داشتن، شارع هم به همون روش عمل کرده. مطلب دیگه بحث این است که این ظهوری که ما میگیم حجته، که حالا تو بحث حجیت ظهور مطرح میشه، این ظهور زمان صدور حجته، اما به چه معنا؟ که اینو توضیح دادیم، آیا مقصود اون چیزی است که مخاطبین میفهمیدن، یا اون چیزی که مخاطبین قاعدتا امکان فهمش براشون بود ولو خودشون نفهمیده باشن، که ما گفتیم دومی مورد نظره، ظهور زمان نص، اما با این توضیح، ظهوری که امکان فهمش در زمان نص بوده ولو خود مخاطبین نفهمیده. حالا سوالی که امروز مطرحه اینه، حالا من ابتدا این مسئله رو از کفایه توضیح میدم بعد بحثایی که بعد از کفایه شد. سوال اینه، مرحوم آخوند میفرمان آیا خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین داره؟ میفرمان خب این مسئله اختلافی است، که آیا اختصاص به حاضرین داره یا شامل غایبین و معدومین هم میشه. ولی در ابتدای بحث ایشون میگن این مسئله رو باید توجه داشت که در واقع علما که بحث کردن، وقتی مراجعه میکنیم به کلماتشون، همشون راجع به یه چیز بحث نکردن، با اینکه عنوانن زا یه چیز رو مطرح کردن که آیا خطابات شفاهی شامل غیر حاضرین میشه، شامل معدومین و غایبین میشه، اما موقع بحث هر کدومشون یه چیزو گفتن، به قول حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، چکشو یه جا نکوبیدن، یکی این ور میزده یکی اون ور میزده. حالا اینا هم اینطوریه. آخون میگه اول ببینیم این مسئله چیه، اینو یه مقداری دقیق تر بفهمیم. ایشون میفرمان ببینید اینجا سه تا بحث جداگانه رو میشه مطرح کرد. ایشون سه تا بحث رو مطرح میکنه. یک سوال اینه که آیا تکلیف که خطاب داره بیانش میکنه، این تکلیفی که الان این خطاب بیانگرونه، میتونه به معدومین تعلق بگیره؟ یک سوال اینه. این مفادی که یه تکلیف داره این خطاب بیان میکنه، اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این اقم صلات که داره میگه از صلات و واجبتون، این امر به صلات میتونه شامل کسانی که نبودن در زمان نص بشه؟ آیا میتونه اونا رو در بر بگیره؟ این یه سوال. دو، آیا انسان صحت میتونه با کسانی که نیستند معدومند، یا کسانی که هستند ولی الان در مجلس ما نیستند، با الفاظی که برای خطاب وضع شده مخاطبه کنه؟ من بگم به اونایی که الان اینجا نیستن مثلا تو حرمن، من بگم ای کسانی که دارید زیارت میکنید اینجا، من بگم که اونا نیستن تو مجلس تخاطب، من میتونم به این غایبین به الفاظ خطاب صحبت کنم؟ یا اونایی که اصلا وجود ندارن، هنوز به دنیا نیامدن یا از دنیا رفتن، اصلا اونا رو من مخاطب خودم به الفاظ خطاب، الفاظی که برای خطاب وضع شده، مثل همین مثلا ای کسانی که کذا، آیا میتونم یه همچین نوع صحبتی اصلا میشه؟ یه سوال دیگه است. این با اون مسئله که آیا معدوم میشه تکلیفش بکنیم یا نکنیم، تکلیفی که این خطاب بیان کرده میتونه شامل معدوم بشه، این یه مسئله دیگه است، یه چیز دیگر داریم. یه بحث سومی هم آخوند میفرمان میشه مطرح کرد و اون اینه که الفاظی که به دنبال ادات خطاب میان، یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین کفرو، اینها میتوانند شامل غائبین، کسانی که در مجلس تخاطب نیستن، شامل معدومین، کسانی که اصلا وجود ندارن باشن. مرحوم آخوند میفرمان بس ببینید اینجا سه تا مسئله است که در لابلای کلمات علما گاهی وقتا خلط شده بین اینا، که مسئله چیه؟ تکلیف به معدوم محل بحثه، یا مخاطبه معدوم محل بحثه، یا شمول الفاظ خطاب نسبت به معدومین محل بحثه؟ بگه اینا مسائل مختلف. بعدیشون میفرماد این مسائل نه تنها مسائل گوناگونی هستن، به لحاظ روشی هم با هم متفاوتن. دوتا مسئله اول، اینکه آیا تکلیف به معدوم میتونه تعلق بگیره یا نه، و اینکه آیا میشه خطاب کرد به الفاظی که برای خطاب وضع شده به غایبین یا معدومین، اینا مسائل عقلیه، اینا مسائل لفظی نیست، ولو دومیش. ولی سومی که آیا الفاظی که بعد از ادات خطاب میان، آیا عامن شامل معدومین و غایبین میشن، این یه مسئله لفظیه. خب حالا من قبل از این که از این قسمت یکم جلوتر برم، سوال، این مسئله که تکلیفی که خطاب بیان میکنه، همون مسئله اول، تعلق و تکلیف المتکفل له الخطاب بالمعدومین، آیا میتونه به معدوم تعلق بگیره یا نه؟ این سوال یک سوال اصولی هست یا نه؟ چی؟ هست یا نه؟ چرا؟ چی؟ عبارت اون کلمتونم نمیشنوام. چی؟
اون دو تا افعال مکلفین که دایره فعل شامل اونها میشه و مهم تکلیف مشخص بشه، یعنی آیا این شامل اونها میشه یا نمیشه؟
به عبارت دیگه اینجا این تکلیف برای معدومین حجیت داره یا نداره؟
حجیت داره. این داره میگه اصلا میشه تکلیف کرد معدوم یا نه به حجیت. چه ببینید، این اصلا بحثش راجع به حجت نیست، این بحث دیگری، اصلا یه بحث کاملا کلامیه، کلام اصطلاحی، اصلا یه سؤال کلامیه، آیا میتوان افرادی رو که نیستند مکلف کرد؟ سؤال اینه. میشه نسبت به اونها تکلیف داشت؟ سؤال اینه. این سؤال کلامیه، اصلا ربطی نداره به حجت. میگه اصلا میشه تکلیفشون کرد؟ مثل این که مثلا ما میگیم قدرت شرط تکلیفه، این بحث اصولی که نیست. میگه مثلا شخص غیر قادر رو نمیشه تکلیف کرد، یا مثلا ما میگیم تکلیف تعلق میگیره به فعل اختیاری، چون اصلا فعل غیر اختیاری معنا نداره شارع تکلیف بکنه. اینا که بحث اصولی نیست که، اینا ربطه به حجت نداره کسی. ما که احتجاج نمیخوایم بکنیم به یه چیزی، ما در واقع یه مبنایی رو داریم بحث میکنیم. الان این یه مبناست، اگرم تو اصول به کار بره به عنوان یه مبنایه که بر اساس این ما بگیم مثلا حالا چون میشه تکلیف کرد مثلا معدومین رو، پس میشه این عبارت شامل معدومین بشه، اینو میتونیم. ولی اصل این که آیا میشه تکلیف کرد معدومین رو یا نه، این که بحث اصولی نیست، حجت بحث از حجت نیست. خب این جزء مبادی در واقع تصدیقی علم اصوله.
بس
عقلیه، بس عقلیه، عقل اصلا در این دایره قاضیه. مثل همون بحث قدرت، این که میگیم چیز کسی که قدرت نداره تکلیفش نمیشه کرد، عقلیه نه عقلایی. یا این که مثلا تکلیف تعلق میگیره به فعل اختیاری، این عقلیه نه عقلایی. اصلا عقل میگه تعلق تکلیف به فعل غیر اختیاری یا به شخص غیر قادر یا مثلا به شخص معدوم محاله. بحث عقلایی نیست، عقلیه کامل. خب پس این مسئله اگر مورد نظره، این مسئله اصولی نیست. اگر تأثیری در اصول داشته باشه به عنوان مبادی تأثیر داره، نه به عنوان خود مسئله اصولی. چی؟ نه الان ما که عنوان کلی رو بحث نمی کنیم. این سوال، آیا تکلیف شامل معدومین می شود یا نه، تکلیفی رو که این خطاب داره بیان می کنه شامل معدومین میشه یا نه، این سوال به این برمیگرده. اصلا میشه معدوم رو تکلیف کرد یا نه؟ این بحث عقلی، اصلا به خطاب کاری نداره.
سوال درسته اینه، امکان عقلی این وجود داره که به معدوم تکلیف
بکنیم. بله، مقصود اینه دیگه. سوال دوم، آیا میشه کسانی رو که در مجلس خطاب نیستن با الفاظی که وضع شده برای خطاب مخاطب قرار داد؟ ممکنه ابتداعاً به نظر برسه خب این بحث لفظیه دیگه، به هر حال داری میگه الفاظی که وضع شده برای خطاب اینا رو من میتونم استفاده بکنم، و افرادی رو که موجود نیستن یا افرادی رو که حاضر نیستن اینا رو مورد خطاب قرار بدن. آخون میفهمن نه خیر، اینم مسئله عقلیه. بحث سر اینه که اصلا میشه انسان مخاطبش غیر حاضر یا غیر موجود باشه؟ میشه اصلا؟ بحث عقلی. حالا این الفاظ وضع شدن برای خطاب یه مصداقه که حالا اینا برای خطابن، بر اصلا میشه مخاطبه یه نسبت به معدومین یا غائبی؟ سوال اینه، میشه چنین کاری یا نه؟ اصلا نمیشه. عقل میگه اصلا نمیشه. آقا خطاب اقتضا میکنه مخاطب حاضر باشه. غیر حاضر چی معنا داره که شما بهش خطاب کنی؟ غیر موجود چه معنا داره بهش خطاب کنی؟ اگرم خطاب میکنی اون یه در واقع او رو فرض میکنی حاضر، ولی غیر حاضر رو که نمیشه، غیر موجود رو که نمیشه. یه بحث عقلیه. خب اگر این مسئله مطرحه، این مسئله اصولیه که آیا میشه غیر حاضر یا غیر موجود رو خطاب مورد خطاب قرار داد، این مسئله اصولیه. یعنی الان ما داریم از یه حجتی صحبت میکنیم که اگر بحث به نتیجه رسید یه حجتی برای فقیه ثابت بشه یا نفی بشه. خیر، مسئله اصولی نیست این مسئله. بله میتونه تأثیر بذاره در اصول که من بگم خب حالا این حجت لفظی من شامل مثلا معدومین یا شامل غائبین میشه یا نه، ولی خودش مسئله اصولی نیست، جز مبادیه در حوزه مبادی اختصاصی حجت لفظی. اون بحث تعلق تکلیف اگر به شکل این که آخون مطرح کرد بگیم، اینم من یادم رفت بگم، اگر بگیم تعلق تکلیفی که خطاب داره اونو بیان میکنه، خب این به نظر میرسه که مربوط به حجت لفظیه. اما اگر بگیم تعلق و تکلیف بالمعدومین، حالا اصلا کار نداریم خطاب بیان میکنه یا نمیکنه، اصل این که تعلق ده، این دیگه ربطی به حجت لفظی نداره. به هر دلیلی، لفظی غیر لفظی، ما یک تکلیفی رو داریم میتونیم بگیم شامل غیر معدومین میشه. بنابراین اون تعلق و تکلیف بالمعدومین اگر با اون قسمت وسطش رو در نظر نگیریم، جز مبادی عامه علم اصوله. همین بحثه که آیا میتونه یه چیزی برای زمانهای بعد، مکانهای دیگه، جایی که افراد الان اینجا، افرادی که اینجا نیستن باشه یا نه. اما مسئله دوم، صحت المخاطبه مع المعدومین بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب، این مربوط میشه به مبادی حجت لفظی. بله این سوال که آیا الفاظی که بعد از ادات عموم قرار میگیرند اینها میتونن شامل غائبین و معدومین بشن، خب این یه بحث در حوزه به تعبیر آخون لفظی از صغریات حجیت ظهور در مباحث اصول قرار میگیره، به این معنا که ظهور یه حجته که این ما از چون کل میدونید کل مباحث الفاظ صغریات حجیت ظهور دیگه، حجیت ظهور اصلی مسئله اصولی است. ما از صغریات، البته چرا از صغریاتش بحث میکنیم اینو در ابتدای مباحث الفاظ توضیح دادیم که ما در واقع از صغریاتی بحث میکنیم که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، که معیار اصولی باشه. بنابراین این مسئله تعلق الخطاب، حل الخطابات و شفاهیه تختص بالحاضر که این حالا به این عنوان ما آوردیم، این مسئله در واقع به سه شکل قابل طرحه. بنابراین یکی از اونها در حوزه مباحثی که الان ما داریم انجام میدیم قرار میگیره، یه بحث لفظی میشه، از صغریات حجیت ظهور میشه. اما بنابر دو تفسیر دیگه این جزء مبادی قرار میگیره و یه بحث کاملا عقلیه. البته مرحوم آخون و به تبع ایشون بعد از مرحوم آخون هر سه مسئله رو بحث کردن، یعنی حالا چون این بحث مسئله سوم مربوط به اینجا میشه، نیامدن اون دو تا مسئله اول و دوم بحث نکنن، چون در واقع اون دو تا مسئله اول و دوم ولو اینکه مسئله اصولی نیستن اما مبادی هستن که در این مسئله اصولی تأثیر داشتن. به همین دلیل اصولی ها، حالا بعضیاشون بدون اینکه توجه به این مسائل هم داشته باشن، این مسئله رو مطرح کردن، آخوند اومد اینا رو از هم تفکیک کرد، که بالاخره شما باید اول روشن کنید که دارید سر چی بحث میکنید. سر این بحث میکنید که خطاب که تکلیف به معدوم تعلق میگیره یا نه، سر این بحث میکنید که میشه خطاب کرد معدومین یا غیر حاضرین رو، یا سر این بحث میکنید که الفاظ شامل اونا میشن. بعد آخوند یکی یکی بحث میکنه. در بحث اول مرحوم آخوند میفرمان تکلیف نمیتونه تعلق بگیره به معدومین، معلومه بعث و زجر معنا نداره، که کسی رو که وجود نداره من بهش بگم انجام بده وادارش کنم یا انجام نده جلوشو بگیرم، به این معنا یعنی بالفعل بخوام زجری بعثی داشته باشم معنا نداره. بعدیشون میگه این مطلبی که مرحوم آخوند فرموده اینجا مبتنیست بر اون اصطلاحاتی که ما قبلا در مبادی تصوری علم اصول گفتیم. اگر خاطرتون باشه در مبادی تصوری علم اصول یه بحثی کردیم تحت عنوان مراتب حکم، اونجا گفتیم مرحوم آخوند در باب مراتب حکم یه اصطلاحی داره، اصطلاحاتی داره خاص خودش، مرتبه اقتضا، مرتبه نمیدونم انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجیز، این اصطلاحات مرحوم آخونده. بعد گفتیم مثلا مرحوم ناینی اصطلاحات دیگری داره، مرتبه جعل، مرتبه مجعول، گفتیم یک اصطلاحات دیگر هم میشه تصویر کرد. بعد یه جمع‌بندی کردیم این بحث رو دوستان در تقریر انشالله روز شنبه این مراتب حکم رو هم توضیح بدن که دوستان توجه داشته باشن. مرحوم آخوند روی اون اصطلاحات خودشون میگن بله حکم یا تکلیف به معنای انشاء میتونه تعلق بگیره به معدومین. اینی که ما میگیم نمیشه تعلق بگیره به معنای فعلیته، اما به معنای انشاء میتونه تعلق بگیره. انشاء حکم نسبت به معدومین ممکنه، که رو اصطلاح مرحوم ناینی میشه جعل، مرتبه جعل ممکنه، ولو مجعولش وقتی تحقق پیدا میکنه که اون موجود میشه، نم الان که معدومه. حالا این مطلب رو که در واقع مربوط به مسئله اول میشه و اون مقدماتش مراتب حکم رو انشالله ملاحظه بفرمایید توی دفاتر علم اصول که قبلا اگر دوستان گرفتن خدمتشون هست میتونید ببینید اونجا، و انشالله دوستان در تقریرم توضیح بدن توضیح بیشتر انشالله جلسه آینده شنبه، فردا البته بحث چهارشنبه‌مون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.